به نام حضرت حق، من یاسر میدامدی هستم و سلام عرض میکنم به همه مخاطبان گرامی. از من خواسته شده که برای صفحه رمضانیات در تارنمای دین آنلاین برای شب 25 ماه رمضان امسال گفتاری رو عرضه بکنم. فرار از خدا، یک ناهمساز نمای فرار و پناه. فرو الالله من الله، از خدا به خدا بگریزید. نهج البلاغه، بخشی از خطبه 24. فرار به سوی خدا معنای آشنایی داره. در نظرگاه توحیدی، یگانه پناهگاه راستین هستی در مقابل سختی ها خداونده و توصیه به فرار به سوی خدا از همین روز. اما توصیه به فرار از خدا و در این حال توصیه به فرار به سوی خدا قریب و بلکه ناهمساز، متناقض می نماید. اگر از کسی بگریزیم، طبیعیه که به سوی خود او نمی گریزیم، درست به این دلیل که در حال فرار از او هستیم. پس توصیه به فرار از خدا و در این حال توصیه به فرار به سوی خدا دست کم در نگاه اول غریب و بلکه ناهمساز می نماید. در این گفتار به درنگ در این ناهمساز نما، متناقض نما می پردازم و روایتی کوتاه به دست خواهم داد از انها راه حلها در رفع این ناهمساز نما. دو، راه حل ناهمساز نما. توصیه به فرار به سوی خدا البته ریشه قرآنی داره، ففرو الالله، پس به سوی خدا بگریزید، زاریات بخشی از آیه 51. از این گذشته تعبیر پناه بردن از خدا به خدا در قرآن هم آمده، لا ملجأ من الله الا الیه، سوره توبه بخشی از آیه 118. از خدا جز خدا پناهی نیست. پناه بردن از خدا به خدا در دعای سجده منسوب به پیامبر هم آمده، البته در قالبی توصیفی و نه توصیه‌ای، و اعوذ بک منک، از تو به تو پناه میبرم. در باب این دعای سجده منسوب پیامبر در انتهای گفتار بیشتر بحث خواهم کرد. فرار از خدا به خدا در دعای ابو حمزه ثمالی منسوب به علی ابن حسین هم آمده، انا هاربون منک الیک، من از تو به تو گریزم. با نظر به پیشینه قرآنی دعایی تعبیر یا فراز علوی، فرو الالله من الله، غرابت یا ناهمساز نمایی فرار از خدا در این فرار به سوی خدا رو میشه اینطوری حل کرد. این فراز نهج البلاغه در صدد بیان به ظاهر ناهمسازه. این نکته است که در هیچ حالی پناه و گریزگاهی جز خداوند نیست. به تعبیر سعدی، بعد از تو ملاز و ملجعی نیست، هم در تو گریزم ار گریزم. گلستان باب پنجم در باب عشق و جوانی. در دعای کمیل منسوب به علی ابن ابی طالب این نکته به این صورت بیان شده، لا یمکن الفرار من حکومتک، گریزی از حکمرانیت نیست. همین درون مایه، همین مضمون در دعای پنجاهم صحیفه سجادیه منسوب به علی ابن حسین به این صورت، البته با تعبیر غریب، آمده، ولو ان احدا استطاع الحرب من ربهی لکنت انا حق بالحرب، اگر کسی رو یارای اون می بود که از دست پروردگار خود بگریزد، من سزاوارترین مردم به گریختن از پروردگار بودم. این نکته رو میشه با یک تمثیل به این صورت بیان کرد. مادر یا پدری رو در نظر بگیرید که از فرزند خود چنان رنجیده که ممکنه اون رو تنبیه کنه. فرزند از یک سو از تنبیه فراری است و از سوی دیگر میداند که حکمرانی والدین ناگریزه. از این رو فرزند برای فرار از تنبیه به خود والدین پناه میبره و از اونها پوزش میخواد. بدین شیوه فرزند از دست والدین به دامن خود آنها می گریزه. 3. شرح فراز علوی. بازگردیم به فراز منصوب به علی بن ابی طالب در نهج البلاغه. فر الی الله من الله، از خدا به خدا بگریزید. همچنان این پرسش گشوده است که اگر پناهگاهی به جز خدا نیست، چرا فرار از خدا توصیه شده؟ پرسش بنیادی تر میتونه این باشه که در این فراز اصلا توصیه به فرار از خدا شده، و یا نه این فراز تنها میخواد بگه اگر از خدا گریختید به سوی خود او بگریزید، و نه اینکه از خدا بگریزید. برای یافتن پاسخ این پرسش ها نیازمند مراجعه به شرحهای نهج البلاغه هستیم. این فراز برای برخی شارحان نهج البلاغه مانند محمد عبدو گویا تأمل برانگیز نبوده، به طوری که اصلا به شرح این فراز از خطبه نپرداختند. به عنوان مثال مراجعه کنید به شرح نهج البلاغه محمد عبدو، بیروت، دارالمعرفه، مجلد اول، صفحه 63. برخی شارحان هم در حد یک جمله به شرح این فراز پرداختن. مثلا ابن عبدالحدید این فراز رو به معنای فرار از عذاب خدا به سوی رحمت خدا گرفته و بحث بیشتری نکرده. مراجعه کنید به شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید، تحقیق محمد ابراهیم، بغداد، دارالکتب العربی، 2007، مجلد اول، صفحه 210. حبیب الله خویی هم این فراز رو به معنای فرار از غضب خدا به رحمت خدا گرفته و توضیح بیشتری نداده. مراجعه کنید به منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، میرزا حبیب الله هاشمی خویی، تهران، المکتبة الاسلامی، جلد سوم، صفحه 345. فیض الاسلام هم در شرح فارسی خودش به همین مقدار بسنده کرده، نقل قول مستقیم: از خدا به سوی خدا بگریزید، از خشم او در پناه رحمتش، و از عذاب او در پناه آمرزشش، و از عدل او در پناه فضلش. ترجمه و شرح نهج البلاغه سید علی نقی فیض الاسلام، تهران، 1365 خورشیدی، صفحه 88. محمد تقی جعفری هم گرچه مثل بسیاری شرح‌های دیگه کوتاه و گذرا به این فراز میپردازه، اما نکته بدیعی در شرح او یافت میشه. جعفری دو احتمال برای فرار از خدا میاره. احتمال نخست همونی که در بسیاری شروع دیگر هم آمده، یعنی از گناهان خود به عفو و رحمت خدا پناه ببرید. اما احتمال دومی که برای فرار من الله میاره نکته بدیعی در خودش داره. آقای جعفری میگه اگر نسبت به اراده الهی ابهامی دارید، برای رفع این ابهام به خود خدا پناه ببرید. نقد قول مستقیم: هر آنچه که مربوط به مشیت و اراده خداوندی است و شما در باره آن در ابهامید، برای حل آن به خداوند پناهنده شوید. شرح نهج البلاغه محمد تقی جعفری، تهران، مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، 1388، جلد 5، صفحه 92. نکته بدی اینجاست که مفسران معمولا من الله را یا عینی تفسیر می کنند، مثلا آن را به صفات یا افعال الهی باز می گردانند، که در ادامه در باب این تفسیر بیشتر سخن خواهم گفت، و یا اگر ذهنی یعنی درونی تفسیر می کنند، اون را به گناهان فرد یعنی ساحت غیر معرفتی فرد باز می‌گردانند و نه به ساحت معرفتی فرد. جعفری اما در کنار این احتمال‌ها، این احتمال رو هم به شکل گذرا مطرح می‌کنه که فرار از خدا رو می‌توان به معنای ابهام معرفتی در باب خدا گرفت. ابهام معرفتی در باب خدا رو امروزه در ادبیات فلسفه دین کسوف خداوند (eclipse of God) یا غیبت خداوند (divine absence) و یا اختفای خداوند (divine hiddenness) می نامند. از دیدگاه برخی فیلسوفان، از همه مشهورتر فیلسوفی کانادایی به نام جان شلنبرگ که متولد 1959 میلادیه، ابهام در باب خدا چنان وسیع، ژرف و حل ناپذیره که معقولتر اینه که بگیم خدایی وجود نداره. اما فراز علوی به تفسیر جعفری میگه اگر در باب خدا ابهامی داشتی، نه تنها باور به خدا رو رها نکن، که به خود خدا مراجعه کن تا ابهام تو برطرف بشه. مطابق این تفسیر فراز علوی میگه ابهام معرفتی در باب خداوند نه تنها دلیل ترک خدا باوری نیست، بلکه دلیل روی آوری بیشتر به خود خداوند. این تفسیر از فراز علوی با فرازهای از دعای ابو حمزه همخوانی داره. بک عرفتو که و انت دللتنی علیک و دعوتنی الیک و لولا انت لم ادر ما انت. من تو را به تو شناختم و تو را و تو مرا بر وجود خود دلالت کردی و به سوی خود خواندی و اگر تو نبودی من نمیدانستم تو چیستی. با این حال جعفری این برداشت بدی خودش رو شرح نمیده و ابهامات احتمالی اون رو پاسخ نمیده. یکی از ابهام‌ها اینه که تفسیر جعفری از فراز علوی این دلالت رو داره که این فراز دیگه توصیه به فرار از خدا نمی‌کنه. یعنی نمیگه برو و نسبت به خدا ابهام داشته باش، بلکه میگه اگر در اثر ابهام معرفتی فرار از خدا به تو دست داد، به سوی خود خدا فرار کن. در میان چندین شرح قدیم و جدید نهج البلاغه که به امید یافتن شرحی کشاف بر این فراز نهج البلاغه اونها رو جستجو کردم، یکی از شرح‌های فلسفی عرفانی متقدم شیعه راهگشا از کار در اومد، شرح نهج البلاغه ابن میثم بحرانی، وفات 679 قمری. شخصیت جالبی هم در باب این فقیه و متکلم متقدم شیعه گزارش شده. گفته میشه رابطه شاگرد استادی دوسویه میان او و خواجه نصیرالدین طوسی برقرار بوده، به این صورت که گویا ابن میثم استاد فقه خواجه بوده و همهنگام از خواجه کلام میآموخته. ابن میثم این فراز علوی رو جدی میگیره و شرح عرفانی فلسفی نسبتا مفصل و در خور درنگی بر اون می نویسه. ابن میثم فرار از خدا به خدا رو سیر الالله در سه مرحله می دونه که هر مرحله بالاتر از مرحله قبله. مرحله اول مرحله سیر افعالیه. در این مرحله سالک به افعال الهی نظر می کنه و از برخی افعال خداوند می گریزه و به برخی دیگر پناه میاره. مثلا از غضبگری الهی می گریزه و به رحمت گستری الهی پناه میبره. در این مرحله گویا سالک چیزی جز افعال الهی رو نمیبینه و از این رو از فعلی به فعل دیگر پناه میبره. در مرحله دوم سالک از افعال الهی بالاتر میره و به سرچشمه این افعال یعنی صفات الهی توجه میکنه. در این مرحله سالک از برخی صفات الهی میگریزه و به برخی دیگر پناه میاره. مثلا از صفت سخط الهی به صفت رضای الهی پناه میاره. در این مرحله همطور که گفتم از سخط الهی به رضای الهی مثلا پناه میاره. در مرحله سوم مرحله فرار از صفات و گریختن در ذات الهی رخ میده. ابن میثم دعای منسوب به پیامبر در سجده رو جامع تمام سه مرحله سیر الالله میدونه. ذکر کامل دعای سجده نبوی با توضیح نقشه فرار در هر مرحله به این شکله: اللهم اعوذ برضاک من سخطک، فرار صفاتی، و بمعافاتک من عقوبتک، فرار افعالی، و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، فرار در ذات. خدایا از سخط تو به رضایت پناه میبرم، فرار صفاتی، و از عقوبت تو به عفوت پناه میبرم، فرار افعالی. از تو به تو پناه میبرم، ثنای تو را شمارش نتوانم کرد، تو چنانی که خود خیشتن را ثنا گفتی، فرار در ذات. در مرحله فرار در ذات سالک عجز خودش را از درک حق به این شکل بیان میکنه که مرا یارای ثنای تو نیست و ثنای تو نیست، کار خود توست. شرح نهج البلاغه کمال الدین میثم ابن علی ابن میثم البحرانی، قم دارالحبیب، 1430 قمری، جلد دوم، صفحات 207 تا 208. بر اساس این تفسیر فراز علوی از خدا به خدا بگریزید واقعا توصیه به فرار از خدا میکنه، به خلاف تفسیر جعفری که نمیکنه. به این معنا که از سالک میخواد که از الهیات ایجابی، الهیات تشبیهی، یعنی صفات و افعالی برای خدا قائل شدن، قدم به قدم بالاتر بره و به الهیات سلبی، الهیات تنزیهی که ذات الهی رو بری از صفات و افعال میدونه و از اونا فاصله میگیره برسه. در واقع توصیه میکنه این فراز به این تفسیر که آدمی به مقامی برسه که به تعبیر مولوی در اون بی حرف کلام می روید. ای خدا جان را تو بنما آن مقام که در آن بی حرف می روید کلام. مثنوی دفتر اول بیت 3105. تلقی سلبیانه از کلام علوی در توصیه به فرار از خدا به سوی خدا یادآور سخن مایستر اکهارت 1260 تا 1327 میلادی، حکیم و عارف آلمانی است که اکهارت میگه بالاترین قطع تعلق آن است که آدمی خدای را از بحر خدا ترک گوید. به نقل از مایستر اکهارت، Complete Mystical Works of Meister Eckhart، ویرایش برنارد مکگن، نیویورک، انتشارات کراس رود 2009، صفحه 296. از حسن گوش سپاری همه عزیزان متشکرم و در باقی مانده ماه رمضان برای همه عزیزان دعاهای نیک دارم و همچنین دعاجو هستم. و السلام علیکم و رحمت الله.